بسم الله الرحمن الرحیم. گروه همگی به خیر، با اجازه همه دوستان، برادران، خواهران و بزرگان مجلس، خصوصاً آقای معلم ثوابی، بحث و ادامه. 34 باری هست که به یاری خدا و به همت دوستان و بچه‌هایی که بیشتر اینجا زحمت میکشن دور هم گرد اومدیم. فراز 4 رو بعد از تنباکو، نهضت ملی و جنگل ورود کردیم بهش. فراز نهضت ملی شدن نفت، 2 قبل آقای مهندس ثوابی، آقای دکتر پیمان، اولی کوتاه‌تر، دومی مبسوط‌تر مطلع بحث رو باز کردن. بعدم که در حقیقت بحث رو من با فاصله کیفی که نسبت به آقایون داریم ادامه دادم و انشالله امشب ادامه بدیم. جلسه گذشته که طبق روال بحث رو آغاز کردیم، یه مقدار ترسیم و توصیف فضای بین المللی بود. امشب انشالله میایم سر فضای داخلی. امشب انشاءالله تو همین فرصتی که در اختیار هست یه مقدار درنگ کنیم رو شرایط ایران دهه 20، اما قبل از اون یه پیوندی برقرار کنیم بین بحث جلسه گذشته و بحث امشب. نیم نظری ضروری هست در حقیقت که الزام میکنه که به جهان نیم نظری بیافکنیم. دورانی که ما ازش صحبت میکنیم، همچنان که جلسه قبل توضیح داده شد، دوران رهایی بود با مضمون جنبش‌های ملی چند عنصری، یعنی جنبشی که در حقیقت حامله بود و متعدد فرزند رو با خودش حمله می‌کرد. دوران بسیار پرباری بود در سطح جهان، تو ایران که وارد بشین پربارتر. یعنی مادر دوران تحمل کرد فرزند چند بلو رو، هیچ کدوم از فرزنداش هم ناقص الخلقه و نارس و بی صبر و بی تحمل اینا نبودن. 7 به دنیا نیومدن، اومده بودن که در حقیقت بیشتن و هم جهان رو تغییر بدن و هم ایران رو تغییر بدن. این عناصری رو که مادر دوران در جهان و در ایران ما به خصوص حمل کرد، عنصر اول استقلال بود دیگه. بعد از جنگ جهانی دوم دیگه دوران مستملکات و تسخیر سرزمینی کامل سر اومد. قبلا با هم مرور کردیم در سرفصل مشروطه و قبل و بعدش. قاره های تازه کشف شده تسخیر شد، بخش مهمی از قاره آسیا تسخیر شد، همه قاره افریقا تسخیر شد، کشورهای درجه اول و حتی درجه دوم اروپایی و بعدا آمریکا انقدر در حقیقت متصرفاتشون گسترده بود که وزیر متصرفات تعیین کردن و مشخص‌تر از همه خود انگلستان مساحت مستملکاتش 10 مساحت کل بریتانیا بود و جمعیت به اصطلاح مستملکات نشینش هم 9 جمعیت بریتانیا. بخش مهمی از جهان فقط در اختیار بریتانیا بود. این که این دوران که سر اومد عصر استقلال شد و در دل استقلال طلبی عنصر ملیت شکفت، عنصری که اجازه نمیدادن بهش نشو و نما داشته باشه، در دل ملیت هویت اومد، فرهنگ‌های ملی احیا شد و در کنار همه اینها یک میل تاریخی به خود تجبیری بود. یعنی کشورهایی که در حال رهایی بودن یا رها شدن، خودشون میخواستن مدبر خودشون باشن، دیگه نمیخواستن که شهروند درجه دوم یا انسان در حقیقت نوع چندم باشن، خودشون تدبیر کنن و خودشون مدیر باشن. این عناصر در حقیقت چندگانه دوران رهایی و جنبش‌های ملی. وجه دیگه این بود که ایدئولوژی دورانم ایدئولوژی ملی بود. یعنی ایدئولوژی ملی ایدئولوژی است که فراتر از ایدئولوژی‌های مرامی و مسلکی است. منافع ملی رو مد نظر قرار میده، تقدم در حقیقت منافع جمع بر فرد، تقدم منافع ملی بر منافع فردی، گروهی و حزبی و ایدئولوژی هستش که هم احیا میکنه استقلال رو و هم ترقی خواهی رو در درونش داره و یه چشمانداز و افق ملی ترسیم میکنه با چشمانداز طبقاتی یا ایدئولوژیش به مفهوم اخصش. اما آنچه که مهم هست در جوف این عناصری که خدمتتون عنوان شد، گفتمان دوره گفتمان حقوقی بود. یعنی کشورها بعد از مدت‌های مدید می‌خواستن از زیر یوغ و سیطره بیان بیرون، چند تا عنصر رو دستمایه خودشون کرده بودن. یک عنصر افشا بود که این افشا در دوران مبارزات گاندی در هند سرگل در حقیقت دوران افشاگری استعمار بود. کنه استعمار و گاندی و پیرامونش و حزب کنگره ریختن بیرون، نه صرفا در نظر، نه اینکه صرفا روشن فکری بکنم خطابه در حقیقت شهر بدن مقاله بنویسن، صرفا این نبود. تو میدان عمل تو پروسه تراتیک استعمار رو شناساندن به مردم در حال رستاخیز هند و آموزشگاه شد دیگه، آموزشگاه بسیار گسترده شد در پهنه به اصطلاح کشور بزرگ هند. عنصر افشا وسط اومد، عنصر استدلال و عنصر اثبات حقانیت. چون افشا و عنصر استدلال و عنصر اثبات حقانیت به وسط اومد، گفتمان جنبش ملی در نوع خودش گفتمان حقوقی شد. دوران هم دوران مردان حقوقی بود. مثلا تو خود هند گاندی حقوقدان بود، بخش اعظمی از بانیان حزب کنگره، مؤسسین حزب کنگره حقوقدان بودند و هنوز هم بعد از این به اصطلاح حدود یک قرنی که از تأسیس حزب کنگره میگذره، حقوقدان ها کرسی های جدی دارن در حزب کنگره. تو ایران ما هم مرحوم مصدق هم طیفی از مردان مدار تغییر دوره همه حقوقدان بودند. در افریقا هم جنبش ها رو مشخصا کسانی برپا کردن که حقوق و سیاست خونده بودن. اینکه تو ایران هم همین اتفاق افتاد، در دهه 20 یک گفتمان حقوقی رو افتاد که بانی این گفتمان حقوقی مرحوم دکتر مصدق بود، که هر سه عنصری که در جنبش گاندی و در جنبش های افریقایی بود در جنبش ایران هم بود، بلکه متکامل تر. از ابتدای دهه 20 تا آستانه ملی شدن رو مرحوم مصدق اختصاص داد به در حقیقت فراوری این گفتمان، افشا، استدلال، اثبات حقانیت. حالا بعدا انشاءالله میبینیم توضیح در حقیقت استثمار و قارت بی پی از ابتدای دارسی تا ملی شدن تو همین دوران توضیح داده شد. شرایط نیمه استعماری ایران توسط انگلیس و روسیه تو همین دوره توضیح داده شد و مرحوم مصدق هم باب گفتمان حقوقی در ایران رو باز کرد. وقت دیگه جهان این بود که یک جنگ جهان شمولی را افتاد. هم گستره جغرافیاییش بسیار زیاد بود، هم هزینهش، هزینه انسانیش رو تخمین میزنن بین 5.5 تا 6 میلیون نفر فقط در قاره اروپا، که در حقیقت نقطه اصلی اشتعال جنگ بود. این یک بچه وضعیه بود. صنعت نابود شد، بیس های صنعتی زیربناها همه به سمت نابودی رفتن. بخش مهمی از نیروی انسانی به خصوص نیروی انسانی متخصص تلف شدن در دوران جنگ. بسیار بسیار پرهزینه بود و پرگستره. تو همین دوران بود که امپریالیسم کهن که حالا شاخصاش انگلستان بود و فرانسه بود و ایتالیا بود و حتی مثلا پروس سابق که دیگه منحل شده بود از توش آلمان در آمده بود، اینها همه دوران فرتوتی رو طی کردن. تو بحث‌های اولیه بحث سنت ها در تاریخ رو پیش می‌بردیم، این بحث بود که از دیدگاه خدا، از دیدگاه ما انسان‌ها خیلی اینطور نیست. از دیدگاه خدا جریان‌های مسلط تاریخی جریان‌هایی هستند که همپای جریان تحت تهاجم نرخ استهلاک دارند و بلکه بیشتر. آیه 140 سوره آل عمران که تحلیل شکست احد هست، خدا خطاب به مسلمین که شکست خوردن تصریح میکنه، میگه اگر شما آسیب دیدید به همان گونه طرف مقابل شما هم آسیب دید. خیلی در حقیقت استعاره قشنگیه. همه ما در نخود ناخودآگاه فکر میکنیم جریانی که تازیانه تاریخ دستشه، جریان شلاق زن، جریان شکنجهگر، جریان قارتگر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کمتر مستهلک میشه، فقط زیر شلاق ها و تحت استثمار ها هستن که نرخ استهلاکشون بالاست. ولی از اونجایی که همین زیر شکنجه ها و زیر شلاق ها و زیر سیطره ها عنصر مقاومت از خودشون بروز میدن و حقانیت در حقیقت عرضه می کنن، این عنصر مقاومت و این حقانیت مکملش طبیعتاً نرخ استهلاکی در جریان مقابل ایجاد می کنه. کما اینکه این نرخ استهلاک در میان امپریالیست های کهن به خصوص انگلیس بسیار بسیار بالا بود و منجر به فرتوتی شد. فرتوتی امپریالیسم کهن زمانی که به اصطلاح همزاد عزم جنبش های رهایی بخش برای رهایی شد، دوران امپریالیسم کهن سر آمد و در دل این تحولی امپریالیسم نونفسی بروز و ظهور پیدا کرد. امریکایی اومد که در دوران جنگ حد اکثر بهره تاریخی رو از دوران 4-5 ساله به خودش اختصاص داد. چند تا ویژگی داشت که باعث میشد که جهان به خصوص جهان سوم اون زمان خیلی روش حساسیت نداشته باشه. سوء پیشینش تقریبا ناچیز بود. مثلا انگلستان 6-7 سال سوء پیشینی داشت فقط در هند، ایتالیا به همین ترتیب، فرانسه به همین ترتیب، خیلی سوء پیشینشون در حقیقت کل وجودشون رو در بر گرفته بود. امریکا یا اتحادیه سابق فقط در بخشی از قاره خودش دست‌اندازی هایی داشت، اما چون قاره نسبت مثلا به آسیا دور بود، به افریقا دور بود و اون زمان هم اصلا ارتباطات نبود، اینکه امروز در فلان کشور به یک فرقه تهاجم بشه شب همه جهان می‌فهمن، اون زمان اینطور نبود. یعنی اتازونی که بعد از ایالات متحده در حقیقت موسوم شد فقدان سوء پیشینه داشت، خیلی در حقیقت نیروی استعماری محسوب نمی شد. در حسب فاشیست در دوران جنگ مؤثر بود، نیروش مؤثر بود، تیمارداری اروپا رو به عهده گرفته بود، کمککار جهان بود. تصویری که می بینیم ترومن رئیس جمهور وقت امریکا بود، دکترینی با خودش آورد که اون دکترین مشهور شد به اصل 4 ترومن که بعداً تو ایران هم کشیده شد و آینده بحث و بعداً به طور جدی‌تر خواهیم دید. بحثی رو که مطرح کردن کمک فنی به جهان به خصوص حوزه‌های روستایی. روستاها از شهرها بسیار عقب مانده‌ترن. گپ مدنی و تکنولوژیک و صنعتی فاحشی وجود داره بین روستاها و شهرها در کشورهای در حقیقت اعماری اون زمان، و لذا باید روستا رو مشمول کمک فنی قرار بدیم و اون کمک فنی منجر شد به بهبود تکنیک ها، شیوه های تولید و بهره‌وری تولید، تا آرام آرام شهرها بتونن، روستاها بتونن توی دوره بلند مدتی شانه به شانه نظام شهری بسایند. این مبنای تئوری که به اصطلاح تئوری ترومن که خود همین کمککار جهان شدن از مجرای اصل 4 یا کمک فنی امریکا به روستاهای جهان در کشورهای عقب مانده خودش سمپاتی ایجاد کرد که حالا تو ایران هم می‌بینیم این سمپاتی به طور نسبی ایجاد شد. به لحاظ سیاسی و اجتماعی هم ایالات متحده مبشر صلح و آزادی بود و هم از صلح دفاع می‌کرد هم از آزادی دفاع می‌کرد. میشه گفت که بخش مهمی از روشنفکران جهان سومی از جمله تو خود ایران سمپاتی پیدا کردن به این تبشیر و بشارت دورانی ایالات متحده امریکا. این فضا در حقیقت این مقدار ضرورت بهش توضیح داده بشه تا بریم سر یک نگاه در حقیقت یک نظر تمامگرا به ایران یا دهه 20 رو در میدان دید خودمون قرار بدیم. دهه 20 چند تا ویژگی داشت که ما اصطلاح شنیدیم و خوندیم، ولی بزرگترهای مجلس هستن که دوران دانش آموزیشون مصادف با دوران دهه 20 بود و اشغال ایران هم مشاهدگر بودن هم حافظه تاریخی دارن. ما به تأسی از آقایون حاضر در مجلس و چیزایی که ازشون شنیدیم و خوندیم این فهرست رو خدمتون ارائه میدیم. ایران اشغال شد به رغم اعلام بی‌طرفیش و تحقیر شد به این مفهوم که بی‌طرفیش نادیده گرفته شد و نیروی اشغالگر به ایران حمله کرد. این یک وجه تحقیر بود. وجه دوم تحقیر که مهمتر بود این بود که یه ارتشی که از 1300 تا 1320 دهان باز کرده بود و بلعیده بود و به طور متوسط از 1600 تا 1320 33.5% درصد بودجه جاری رو
به خودش اختصاص داده بود ترقی هم در نکرد و این ارتش تو این 20 سال فقط مصرف داخلی سرکوب داشت. در سرکوب اقوام و عشایر و یک جانشین کردن عشایر و کمککار نظام پلیسی شدن برای سرکوب نیروهای فکری سیاسی دوران، خصوصا ابتدای حکومت رضا خان، این تحقیر در حقیقت دو قبضه بود: یه تحقیر ملی از ناحیه اشغال، یه تحقیر جدیتر از ناحیه این ارتش نشون داد که صرفا مصرف داخلی داره و نشون داد مدافع چه چیزی بوده. تالا به رغم همه باستانیگری های ارتجاعی رضاخان و در حقیقت باستانیگری کوری که راه انداخته بود، میخواست ارتش ایران باستان رو احیا بکنه، این هم هزینش کرد، اون ارتش در حقیقت شماتیک ایران باستان ترقی هم در نکرد و کامل یک فرش مخملی انداخت زیر پای اشغالگران، خودش هم عملا تماشاگر عرصه شد. این یک بچه قضیه بود. در دل اشغال آلمان هم در ایران هست. آلمان تقریبا جایگاه مستحکمی در ایران دوران رضاخان پیدا کرده بود، شریک اول تجاری ایران بود. در سالهای آخر حکومت رضاخان شریک اول تجاری بود. به لحاظ آماری حدود 37% مبادلات تجاری ایران با آلمان ها انجام می شد که دوران رضاشاه هم با توجه به این که تجارت خارجی دولتی شد از یه رونق کیفی تری نسبت دوران قاجار برخوردار شد و 37% از اون حجم قابل توجهی بود، بیش از یک سوم. وجه دیگه کمک‌های کارشناسی آلمان ها به ساخت و ساز توسعه‌ای رضاخان بود، هم کمک‌های به اصطلاح مشاوره‌ایش و طراحیش و هم کمک‌های فیزیکالش. مثلا تو تهران ساختمان‌های مرکزی که ساختمان‌های بسیار مستحکم و استوگستاری هم هستن، ساختمان‌هایی هستن که آلمان ها ساختن، ساختمان بانک ملی و وزارت دادگستری فدرالی که از بالا با هلیکوپتر کسایی که نگاه کردن شکل اس اس داره، مثل اس اس طراحی شده. تو ساخت و ساز فعال بودن، تو سازماندهی بانک ملی فعال بودن. بانک ملی هم اون زمان به اصطلاح کار بانک مرکزی رو میکرد، یعنی سیاست های پولی مالی تنظیم میکرد، اداره بررسی های اقتصادی داشت. این پروفسور لیندن بلات آلمانی اونجا تقریبا همه کاره بود و مدیریت میکرد. مدیران ایرانی هم بانک داشت، اما طراح و اندیشمند اونجا دکتر لیندن بلات بود که اولین سرشماری ایران هم تحت به اصطلاح نظر لیندن بلات آلمانی 1116 و 1117 شکل گرفت. آلمان بلافاصله بعد از اشغال این نقشای همه جانبش حذف شد، نقش توی طراحی و ساخت و ساز و مشاوره فنی و تجارت خارجی. وجه دیگه فرار رضا شاه از میدان بود، یعنی همون نرخ استهلاکی رو که نیروهای مهاجم استعماری براشون توضیح دادن مشمول رضا شاه هم میشد. همه فکر میکردن رضا شاه دیگه در حقیقت ترک بر نمیداره، با او شنلش و با او چکمش و با او شمشیرش و با او واکسیلش و با او شمایلش در حقیقت فعال مایشای ایرانه. خودش هم خود فعال مایشا میداده، احزاب و اصناف و مطبوعات و همه چیز رو صاف کرده بوده، تا باشگاه ورزشی رو صاف کرده بوده. رضا شاهی که مؤسسه پرورش افکار رو انداخت و رکن دوی ارتش رو با زرمانی رو انداخت و شهربانی رو دست لومپن به اصطلاح پلیس ها داد و ارتش رو دست قزاق‌های لومپن تر از خودش داد، همه فکر میکردن که این به اصطلاح دیگه ابد مدته. کسی فکر نمیکرد بنا باشه که روزی این سفره جمع شد. ولی بالاخره سفره رضاخان هم جمع شد. منطقه این جمع شدن سفره از مجرای جنبش ملی نبود، تحولات جهانی و بین المللی و منطقه‌ای این وضعیت رو رقم زد. ولی بالاخره رضا شاه هم رفت، کسی که قلتک تاریخ دستش بود و قلتک رو لحظه زمین ننداخت. از وقتی اومد این مقالطوم خشن خاردار رو گرفت و همه رو صاف کرد، با این اندیشه که دیگه در ایران زمینه مقاومت در حقیقت چی شده از بین رفته. اما از دل همون نهادهای مدرنی که رضا شاه رو وجود آورد، حالا آینده خواهیم دید، عنصر مقاومت هم سر برآورد. رضا شاه فکر میکرد که دانشگاه در ایران، این فکر رو البته همه نظام‌هایی که نهادهای نوین برپا میکنن ابتدا این تصور رو دارن، فکر میکرد که دانشگاه محل بچه‌های سربزیر و درس خون و اون زمان مثلا کسایی که کت شلوار کروات می‌پوشیدن و پاچه شلوارشون کرده و توش خربزه قاچ می‌کرد و فکر می‌کرد دست ایناست. ولی بالاخره از همون دانشگاهی که نمی‌ذاشتن فساد سیاسی پیدا کنه یه 53 نفری در اومدن. از همون دانشگاه بالاخره 3-4 تا اعتصاب سنفی رو افتاد و اون 53 نفر ما باشون تفاوت ایدئولوژیک و به اصطلاح اختلاف سر ایران و اتکاشون به شوروی داریم. ولی خب منشأ تحولات جدی فکری تشکیلاتی و اجتماعی تو ایران شدن. از دل دانشگاه 53 نفر در اومد که بخشی از اون 53 نفر دانشجویان دانشگاه تهران و هنرسرای صنعتی بودن. اینکه رضا خان پروژه شکست خورد، پروژه مسابقه آتاتورکی که ایران رو مچاله کنه و آبلنبو کنه و ارنج کنه تحت تمایل خودش، دوران در حقیقت سر آمد. اما همزمان با حذف آلمان از ایران تقریبا میشه گفتش که کاملا همزمان صورت گرفت. وقتی آلمان ها همون دوران جنگ از ایران رفتن، بلافاصله امریکا جانشین در حقیقت آلمان صحنه‌گردان در ایران شد. به این توضیح که شمال و جنوب ایران تقسیم شد، به لحاظ تشکیلاتی جنوب ایران رو دادن دست امریکایی ها، خط راه آهن دست امریکایی ها افتاد. این دو تا اتفاق مهم بود، یعنی شریان ارتباطی دست امریکایی ها. اما مهمتر از این، دو تا نهاد نظامی درست شد توسط امریکایی ها، یکی آرمیش بود ارتششون، یکی گنمیش بود ژاندارمری. ارتش و ژاندارمری دوره تحت در حقیقت تسلط امریکایی ها بود. این اتفاق به اصطلاح مهم بعدی بود. اتفاق دیگه ای که افتاد، جاپاهای فرهنگی امریکا تو ایران باز شد. کالج البرزی بود که مستر جردن ساخته بود. زمان اواخر رضا شاه به خاطر اختلافاتی که رضا شاه با امریکایی ها پیدا کرد، کالج البرز رو مدتی در حقیقت تعطیل کرد. اما بعد از شهریور 20 کالج البرز باز راه افتاد و کالج البرز اول کالجی بود که امریکایی‌ها رو انداخته بودنش، بعد شد کالج البرز. این که البرز دوباره راه افتاد، کالج دوباره راه افتاد و اصل چهار هم تو ایران آمد. اداره اصل چهار سال 1327 در ایران تأسیس شد و امریکایی‌ها الان ماشاءالله تو روستاهای ایران نفوذ کردن. این عدد آمار خیلی مهمیه. که مؤسسه فیلمسازی سیراکیوز بود تو امریکا که هنوزم هست، اون مؤسسه امریکایی سیراکیوز از مجرای اصل چهار حضور در روستاهای ایران توی دوره خیلی کوتاهی حدود 150 فیلم آموزشی و فرهنگی در روستاهای ایران نمایش داد. روستاهای ایران هم طبیعتاً سمپات می شدن دیگه. روستاهای ایرانی که اصلا زیر اراده تاریخ بود و دوران رضاشاه نطق نمی تونست بکشه، حالا میان برایش تخت سیاه میذارن و پرده نمایش میذارن و فیلم نمایش میدن و چطور سپس سر تو بکش و چطور گاب و گوسفند تو در حقیقت واکسینه بکن و چطور از بذر اصلاح شده استفاده کن و چطور از ماشینالات کشاورزی بهره بگیر و و طبیعتا مخاطب آموزشی سمپات آموزش دهنده میشد. این اتفاق بعدی بود. اما در اولین برنامه عمرانی ایران هم که برنامه 7 ساله 1327 تا 34 بود، امریکایی ها نقش ویژه ایفا کردند. تو دو مرحله برنامه درفت اولش تو ایران تهیه شد، درفت دومش رو مؤسسه موریسون نوتسون امریکایی تهیه کرد، درفت دومش رو مؤسسه ماورای بهار که باز امریکایی بود منتشر کرد و در طراحی اولین برنامه و بعدا دوم و سوم توسعه ایران نقش محوری ایفا کردن. مبلغین ایدئولوژیک امریکا هم در ایران همزمان با استقرار امریکا در ایران هویدا شدن. یکیشون عباس مسعودی بود که این دوستان مراجعه کنن روزنامه های سال 1320 مشاهده بکنن، یه پاورقی ثابت میزد. عباس مسعودی رفته بود امریکا، چند ماه به هزینه امریکایی ها همه جای امریکا رو دیده بود، کشاورزیشون و صنعتشون و نهادهای مدنیشون رو، بعد یه پاورقی زد با من به امریکا بیایید. همون پاورقی با من به امریکا بیایید که چند ماه تو روزنامه اطلاع چاپ می شد، تبلور در حقیقت ایدئولوژیک و ترویج تاریخی امریکا در ایران بود که حالا جلوتر بریم انشاءالله قبل از کودتا نقش امریکایی که باز کردیم، نقش مبلغین ایدئولوژیک امریکا تو ایران هم توضیح خواهیم داد. این اتفاقایی بود که در حوزه امریکای سرگردان ایران قابل توضیح بود، اما اقتصاد هم اقتصاد بحرانی بود. برخلاف این موسیقی که نشاط می‌آورد، اقتصاد اصطلاحاً اقتصاد بحرانی بود. بحران مالی دولت داشت که شاخصش به بودجه ها بود. بودجه های دهه 20 با خصوص نیمه اول دهه 20 بودجه های با کسری های بالا بود. کسری بودجه همیشه شاخص بحرانه. اون زمان سالهای ابتدای دهه 20 بودجه 1/12 بسته می شود. بودجه 1/12 شاخص کامل شرایط بحرانیه. 1/12 این هستش که دولت نمی تواند به دلیل ضعف مفرط مالی طراحی مالی یک ساله بکنه، چون بودجه اصطلاحاً میگن برنامه مالی یک سال است. متناسب با پولی که در خزانه داره و اندوخته‌ای که داره و متناسب با هزینه جاری که میتونه صورت بده، هر ماه تخصیص میده 1/12 حداقل دو سال در دهه 20 تخصیص های 1/12 داشتیم. در دهه 20 ماه‌هایی وجود داشته که مستند هم هست، دولت امکان پرداخت پول به عنوان حقوق کارمندان خودش نداشته، آجر میداده، به جای پول آجر میداده یا فرض کنین اقلام دیگه میداده که خود اونا کارمندان ببرن تو بازار بفروشن و سد جویی بکنن. این یک بچه شاخص بحران بود. یه بحران نان سالهای 21 و 22 را افتاد که اینا هم نشوندنده وضعیت به اصطلاح بحرنج اقتصادی بود. اما عرضی که تو ایران اومد ناشی از حضور به اصطلاح متفقین تو ایران باعث بود که یه انباشت ارزی پیدا بشه. اون انباشت ارزی انباشت اولیه اجرای برنامه 7 ساله شد که یه مقدار تو آخر دهه 20 وضعیت اقتصادی رو بهبود بخشید. تو همین دوره میلیسپو امریکایی هم با یه هیئت گسترده اومد برای بار دوم که شرایط پولی مالی ایران در حقیقت سامان بده، که اینو میگه رد پای دیگه امریکا تو ایران بود. اما عرصه سیاسی از عرصه اقتصادی لرزانتر بود. شاخص این که از شهریور 20 بعد از قرار رضا شاه تا زمان روی کار آمده نوتون مصدق به فاصله کمتر از 10 سال 11 بار دولت در ایران تغییر کرد. یعنی عمر دولت ها حدود 9 تا 10 ماه بود و 143 وزیر تغییر پیدا کردن. یعنی هی رفت آمد بود، مثل پیاده روی لاله‌زار که رفت آمد بود و نمتعات بود و می رفتن و می آمدن. کابینه هم کوریدور شده بود، این دولت می رفت و اون دولت می آمد. هم بحران اقتصادی کمک می کرد و هم بی‌ثباتی سیاسی. اما یک بچه شرایط هم که در این به اصطلاح فهرست نیامده استقرار ملک جوانبخت بود. شاه 22 ساله اومد، طبیعتاً نه پیچیدگی سیاسی داشت نه پیچیدگی تشکیلاتی داشت. توی دوره تو قرنطینه سوئیس یا آموزش های عمومی یاد گرفته بود، آموزش های دیپلماتیک و ورزشی و و و و و اومد شاه شد. توی دوره محلل های در حقیقت دایناسورگونه آمدن بیرون که هم به اصطلاح افتضاحات دوران رضاخان رو پاک بکنن و هم که ملک جوانبخت رو جمع جور کنن. دوتا محلل تاریخی، یکی عوام بود و یکی هم فروغی، که اینا به اصطلاح نیمه اول دهه 20 رو اینها جمع جور کردن و شاه ها عملا اینها در حقیقت در ننوی سلطنت تاریخی قرار دادن. این هم وضعیت به اصطلاح ایران در اون دوره است. اما بچه بعدی بچه امید بخش بود. بالاخره بعد از یک وقفه طولانی بعد از مشروطه و 20 ساله سنگین و سیاه دوران رضاخان، 4 سال سردار سپهیش و 16 سال هم سلطنتش، بالاخره باز عروسی به کوچه ایران رسید. عصر نوعی پیش آمد، سرفصل‌های جدید و جدی باز شد. عصر اندیشه و ایدئولوژی، فصل احزاب، پیشخان مطبوعات طول و عرض پیدا کرد برخلاف دوره رضا شاه که 3-4 تا نشریه سراسری بیشتر نبود. در اصناف باز شد، عرصه عمومی متنوع شد و پارلمان نقش آفرینی تاریخی ایفا کرد. حالا یکی یکی شد جلوتر بریم. وجه مهم و تاریخی این دوره در اتفاقاتی افتاد عصر اندیشه و ایدئولوژی بود. چپ در ایران بعد از سرکوب وحشیانه علیه سدت گرفت سر برآورد، چپ فلسفی سر برآورد. در همون سالهای دوران رضاخان 53 نفری که بخشیشون تو خارج از کشور ادبیات مارکسیستی رو آموخته بودن، بخشیشون در ارتباط با افرادی که خارج از کشور بودن آمدن ایران تحت آموزش قرار گرفتن. و فضای جهان هم بعد از جنگ فضای چپی بود، چون اروپای که به هم ریخته بود، شکاف طبقاتی بین طبقه در حقیقت کارگر و صاحب سرمایه بالا رفته بود، چهارهای رادیکال هم نیروها میدادن، هم دولت‌های سرمایه‌داری مجبور بودن به رفع و فتح در حقیقت جریان‌های فرودست اقتصادی اجتماعی بپردازن. فضای جهان چپ بود، استالین هم بسیار مهاجم بود. استالین تهاجم چند وجهی بود، هم در داخل شوروی علیه نیروی کار و علیه نیروهای اجتماعی و نیروهای اصطلاح غیر مرکز نشین، هم تو سطح جهان سیاست خارجی کاملا سیاست خارجی تهاجمی و شعارهاش هم شعارهای تهاجمی و رادیکال و چپ اقتصادی. تو این دوران فضای مناسبی بود که چپ در ایران سفرش رو مجدداً پهن کنه، پر مخلفات‌تر از دوران گذشته. اگر مشروطه سفره تقریباً نونخالی چپ تو ایران به اصطلاح پهن شد، در دوران دهه 20 و قبل از نهضت ملی سفره نسبتاً پروپیمون. حزب توده با توان تشکیلاتی که داشت نهضت ترجمه رو انداخت، میشه گفت بخش مهمی از ادبیات ایدئولوژیک چپ ترجمه شد و تو بازار ایران اومد و چپ‌های ایران صاحب منابع در حقیقت تئوریک جدی شدن. خودشون نه فراوری جدی کردن نه کار بومی کردن، فقط نسبت ترجمه رو انداختن. چپ فلسفی تو ایران را افتاد و در کنار به اصطلاح باز احیای چپ فلسفی در کشورمون، جریان مذهبی نوگرا و عمرگرا که شاخصش مرحوم طالقانی هست که تصویرش هم شب رو منور میکنه و هم مجلس رو راه افتادن. قبل از اینکه این جریان مذهبی نوگرا و عمرگرا کارشو در ایران که مشخصا هم کار آموزشی و تعلیماتی بود آغاز کنه، قبل از ایران حوزه فرهنگ مذهبی یه رگه های مدرنی درش پیدا شده بود. یکی مرحوم راشد بود، یکی مرحوم ابوالحسن خان فروغی بود که عارف مسلک بود، اخلاق درس میداد، که آقای مهندس هم پای درس اخلاق ابوالحسن خان فروغی رفته بودن، و یکی هم مرحوم شریعت سنگلجی بود. شریعت سنگلجی خودش آخوند بود ولی به شدت ضد آخوند بود. محله سنگلج که همین پارک شهر فعلی هست مسجدی داشت که شریعت در اونجا منبر می‌رفت، به شدت ضد خرافه و به شدت ضد آخوند. اولین میشه گفتش که منابع ایدئولوژیک ایران رو شریعت منتشر کرد. دو تا کتاب داره که تو دوره خودش کتاب‌های بسیار وزینی بود. الان هم اگر دوستان بهش مراجعه کنن، رگه‌هایی از حرف‌های جدید توی کتاب‌های شریعت وجود داره. یکی کتاب کلید فهم قرآن هست، یکی هم کتاب توحید هست. شریعت 1318 ظاهراً فوت میکنه، دیگر از عرصه خارج میشه، اما مذهبیون نو میان، آقای طالقانی میاد که ابتدا تو مسجد حسلطان توی مولوی استارت رو میذاره، قرآن رو وسط میگذاره، مطلب رو وسط میگذاره، بعد به مسجد هدایت میاد و فتوا افشانی میکنه. از من مهندس بازرگان هم میاد که اصطلاح اول که مذهبی هست که بانی ایدئولوژی علمی در ایران میشه و کتاب‌های اصلی مهندس بازرگان مال همین دهه 1320 به خصوص راه طی شدهش. یک سخنرانی بوده در سال 1326 در انجمن اسلامی که بعداً کتاب میشه و میشه گفتش که ارتفاع کتاب راه طی شده نسبت به بقیه منابع ایدئولوژیک مذهبی دوران ارتفاع خیلی در حقیقت بالاست، نه قابل به اصطلاح پر کردن نبود و هنوز هم نیست. و آقای دکتر صحابی هم میان توی اشل پایین تر که ایدئولوژی به اصطلاح علمی مهندس بازرگان و ایدئولوژی تشریحی بازرگان رو به اصطلاح کمک کار میشن. این جریان تو ایران میاد، جریان مذهبی نوگرا میاد که به اصطلاح آرام آرام خودکمبینی نیروهای مذهبی علیه اتوریته ایدئولوژی گسترده حزب توده رو پایان میده. و در کنار اینها ملی ها میان، حزب ایرانی هست، حالا جلوتر میبینید، بنمایه های ایدئولوژیک داشت حزب ایران. حزب ایران شعاری رو تو ایران مطرح کرد، فکر ایرانی برای ایرانی به دست ایرانی. این فکر ایرانی برای ایرانی به دست ایرانی به اصطلاح نطفه آغازینی بود برای انعقاد جریان ایدئولوژیک ملی در ایران که بعدا مرحوم دکتر مصدق این نطفه رو بارور میکنه، تو عرصه اجتماعی میاره، تو عرصه اقتصاد صنعتی میاره و متعینش میکنه. اینکه حزب ایرانی ها با این شعار به اصطلاح روی صحنه آمدن و مخاطب اول حزب ایران هم به اصطلاح مهندسین بودن، در میان مهندسین ابتدا کار کردن و در میان مهندسین میشه گفت این نقطه آغازین به اصطلاح باروری ایدئولوژی ملی رو مطرح کرد. بچه بعدی در کنار چپ فلسفی مذهبیون نوگرا و اوموگرا و جریان ایدئولوژیک ملی مذهبیون قشری بودن که شاخصشون فدایان اسلام بودن. حزب برادران تو شیراز بود، حالا جلوتر توضیح میدیم، و یه جریانی مثل حزب الله در شیراز. یعنی شهرهای مختلف همچین جریانهای شکل گرفتن، جریانهای مذهبی قشرگرا که انگار نه انگار جنبش ملی در ایران در دهه 20 در جریان و ایران با استعمار را افتاد و ایستادن سر در حقیقت حجاب و شراب. تضاد اصلیشون تو دوره حجاب و شراب بود. مسئله اصلی فدایان اسلام و مصدق ترتیب کردن مشروب فروشی ها بود و جداسازی خانوم ها از آقایون. خود نواب هم دوره ایتو دهه 20 که تازه مطرح شده بود یکی از کارهایی که میکرد بود پشتمون میشست و ریگ میزد به زنهای بی‌حجاب. تضاد اصلیشون در حقیقت این دوتا مسئله بود، حجاب و شراب، که طبیعتا نتونست جا باز کنه، حتی توی جریانهای مذهبی سنتی ایران هم نتونست جا باز کنه، کما اینکه بخش مهمی از جریانهای مذهبی سنتی در ایران که در شهرهای درجه یک و درجه دو مستقر بودن همه بدنه و سمپات جنبش ملی شدن که انشالله بعدا توی ترکیب اجتماعی نهضت ملی خواهیم. عصر ایدئولوژی رو در ایران میشه گفتش که منصفانه بخوایم قضاوت کنیم، حزب توده در ایران باز کرد. بعد از باز شدن باب عصر اندیشه و ایدئولوژی مذهبیون نوگرا اومدن، کنارش هم در حقیقت جریان‌های ملی که سعی داشتن از عناصر ملی ایدئولوژی ملی بسازن که انشاءالله بعدا خواهیم. وچه بعدی عصر احزاب بود که باز فصل احزاب رو تو ایران بعد از شهریور 20 بیشتر حزب توده باز کرد. احزابی که تو ایران اومدن اگر بخوایم برش بزنیم چپ‌ها بودن، ملیون بودن، مرتجعین بودن، مرتجعینی که بیشتر در اون دربار بودن و بخششون هم مذهبی بودن، بیرون دربار بودن، و یه تعداد احزاب بینابین. احزاب چپ و مشخصا حزب توده بود که توان تشکیلاتی بسیار گسترده‌ای داشت. 53 نفر بعد از شهریور 20 تعدادشون که احکام زیر 5 سال داشتن آزاد شدن. اونها هم تیپای توریک بودن، هم تیپای تشکیلاتی بودن، اومدن هسته اولیه حزب توده رو تشکیل دادن. هسته اولیه حزب توده در یک منزلی تشکیل شد از 7 نفر. به فاصله کوتاهی بعد از تشکیل اون مجلس یک کنگره یا جریان در حقیقت 15 نفره تشکیل دادن. خیلی مهم بود. به فاصله یک سال مهر 1321 کنفرانس تهران تشکیل شد که تو کنفرانس تهران 120 نماینده از تهران و کل کشور آمدن در حقیقت تجمع کردن. این کنگره کیفی که دو سال بعد مرداد 1323 اولین کنگره سراسری حزب توده برگزار شد. حزب توده در اونجا یه چیزی حدود 25800 عضو داشت که از اون 25800 عضو به مفهوم تشکیلاتیش، نه در حقیقت محفل نشین، نه اعضاب دیگه هم زمان انتشتن و همزمان با حزب توده بودن، اعضاب محفلی بودن. خیلی تفاوت میکنه شما سرپنجه و کفش پوشیده و گیره بر کشیده کار تشکیلاتی بکنی یا بخواد بیا با دمپایی و پیژامه کار تشکیلاتی بکنی. احزابی که اون دوره شکل گرفتن بخشی از احزاب ملی و بخشی از احزاب کلاسیک، احزابی بودن که با پیژامه و دمپایی و پیرنجی رکابی به صحنه آمدن و ولی هیچ به توده نه، اومده بود و گیره برکشیده بود و آماده اومده بود به عرشی که تغییری تو شرایط ایران بده، شخ می بزنه. این که ارتباط به اصطلاح ازدیاد تعداد اعضا از 7 نفر اولیه به 25800 نفر بعد از کمتر از 3 سال اتفاق بسیار مهمی تو ایران بود. خب یه نهضت ترجمه رو انداختن که همه ادبیات ایدئولوژیک و ادبیات تشکیلاتی و ادبیات اجتماعی چپ تو ایران اومد، خیلی اهمیت داشت. یه بچه قضیه بود و توان سازماندهیشون بودن، همه صنفا و سندیکا و اتحادیه‌ها رو استتوده رو انداخت. نطفه اولیه جامعه ژورنالیستی تو ایران و جامعه ادبی نو تو ایران رو استتوده رو انداخت. توان تشکیلاتی شگردی داشتن و بخشی از نیروهاشون هم نیروهای تمام وقت در حقیقت جانفشان فداکاری بودند که باور در حقیقت ایدئولوژیک و باور تاریخی جدی داشتن و رهبری حزب رو هم بلا منازع و دربس قبول کرده بودند و نیرو آزاد کردند. اینکه حالا بعداً توی متن تحولات دهه 20 نهضت ملی با حزب توده جابجا کار خواهیم داشت. حزب توده که اومد همزمان هم توان تشکیلاتی بروز داد، هم توان تئوریک، نشریه دنیا تئوریک بود منتشر می شد، نشریه مردم روزنامه بود که نشریه اجتماعی سیاسی بود انتشار پیدا می کرد، حوزه های تعلیماتی و حوزه های حزبی و یه حزب کلاسیک تمام عیار بود. شامل جنبندی نهایی باشگاه دیگه تو ایران تکرار نشد و با این وضعیت در حقیقت بلبشوی تشکیلاتی در ایران دوران عدم تقید و دوران تفرق بعیده در کوتاه و متوسط مدت همچین حزبی در ایران تشکیل شد. این که مرزبندی ایدئولوژیک، مرزبندی سیاسی و استراتژیک سر نوع مواجهشون با مرحوم دکتر مصدق و نهضت ملی و سر اتکایشون به اتحاد شوروی و مخدوش کردن عنصر ملی یه وجه، تأکید بر داشته ها و دانایی ها و بضاعت های از بتونم و چه دیگه است که باید در حقیقت این دوتا رو لب به لب پیش برد. حزب دیگه که به وجود اومد حزب جنگل بود، توی گیلان تقریبا میشه گفت که نزدیک به حزب توده بود اما خب استقلال تشکیلاتی داشت. حزب جنگل به وجود اومد. اما دو حزب ملی به وجود اومدن که مهمترینش حزب ایران بود، که حزب ایران گفتیم که در بعد تشکیل مخاطبش و گروه هدفش مهندسین ایران بودن. استدلالشون این بودن که مهندسین طبقه در حقیقت تکنوکرات جدیدن، استعداد دارن، ذهن مهندسی دارن، ذهن منظم دارن و میتونن موتور توسعه ایران تلقی بشن. اون شعار فکر ایرانی به دست ایرانی برای ایرانی هم مشخصا بنا بود که از طرف حزب ایران در گوش مهندسین ایران بپیچه، که مقدمتا هم این اتفاق افتاد و بعد در گوش دیگران پیچید. حزب ایران هم میشه گفت که از افراد خوشنامی تشکیل شد که بعدا از اصطلاح بخشیشون از اعضای دولت مرحوم دکتر مصدق شدن و مرحوم علایان خان صالح خود فرزند ارشد دکتر مصدق، احمد مصدق، آقای فریدن، مهندس فریدن که خودش از مهندسین فکور و اندیشمند تو ایران بود، آقای علی قلی بیانی که هنوز در قید حیات هستن و فکر میکنم تنها بازمانده از بنیانگذاران حزب ایران هستن که ایشون بیشتر گرایش فلسفی دارن و خط فلسفی برگسون که فیلسوف اشراقی بود تو ایران رو آقای علی قلی بیانی، مهندس علی قلی بیانی پیش بردن و مرحوم مصور رحمانی هم از دیگر بنیان گذارا بود و آقای حقشناس و زیرکزاده. میشه گفتش که خوشنامان ملی همه توی حزب ایران بیاد اومدن که حالا حزب ایران رو بعدا توی بقیه تحلیل نسبت نزید و جلسه های دیگه باهای سرکار خواهیم داشت. حزب میهن بود که مرحوم سنجابی تأسیسش کرد، اینا حزبای ملی بودن. اما متعدد به اصطلاح حزب مرتجم درست شد. حزب عدالت بود که حزب راستگرایی در اون حاکمیتی بود، حزب اراده ملی بود، حزب عدالت بود علی دشتی بود یا سفه انگلیسی داشت، حزب اراده ملی حزب سیب زیاد طباطبایی بود که اونم باز تو کمپ انگلیسی ها بود، تو حزبای مرتجع حزب اراده ملی تشکیلاتی ترینشون بود، سازماندهی داشتن، تعلیمات داشتن، حساب کتاب داشتن، تقسیم کار داشتن، رده تشکیلاتی داشتن. حزب انتقام بود که حزب در حقیقت سیاه مرتجعی بود. حزب برادران تو شیراز شکل گرفت که هنوز رده پای اون حزب برادران بعد از انقلاب شاهدش بودیم، به خصوص دهه 60 تو برادر بودن که معروف‌ترینشون هم منیرالدین حسینی بود که این دو تا برادر این حزب معذرت می‌خوام نورالدین و منیرالدین که این حزب برادران تو شیراز شکل دادن، حزب ضد مصدقی بودن. بعد از انقلاب هم به اصطلاح آکادمی علوم اسلامی رو تو قم راه انداختن، یه جریان به اصطلاح ارتجایی بود. حزب پیکار بود، حزب ایران نو علی امینی بود که اول بار شعار خدا شاه میهن و قبل از اینکه خود شاه این شعار تو دهه 30 بعد از کودتا و دهه 40 یه شعار ایدئولوژیک ملی بکنه، علی امینی که حزب ایران نو را انداخت شعار خدا شاه میهن رو اول بار مطرح کرد. سه تا حزب هم بودن که احزاب بینابینی بودن. یکی حزب دموکرات ایران بود که فوارگونه به وجود اومد، پر تشعشع شکل گرفت توسط احمد قوام. این حزب دولت ائتلافی تشکیل داد، جبهه تشکیل داد. تو دولت ائتلافیش حزب ایرانی ها رفتن، حزب تودم در حقیقت شرکت کرد. 1325 کابینه قوام تشکیل شد. چون که قوام منجر به اصطلاح شکل دادن دو تا جریان شد، یکی جریان ائتلاف و دولت ائتلافی، یکی جریان پایان دادن به اشغال ایران و خروج شوروی از ایران و پایان دادن به قاعده حزب فرقه دموکرات آذربایجان، رو قوام سامان داد با تجربه ای و توان دیپلماتیکی که داشت. اینکه قوام در نیمه اول دهه 20 گل کرد، خب سابقه به اصطلاح منصب هم در دوران رضاشاه و قبل از رضاشاه داشت. اینکه نیمه اول دهه 20 حزب دموکرات گل کرد ولی به فاصله خیلی کوتاهی هم منحل شد و از بین رفت. احزاب فوارگونه یا جریان‌های فوارگونه به این ترتیب هم تو ایران هم تو جاهای دیگه تو ایران متعدد بودن. حزب خیریه درست شد تو یکی از شهرستان‌ها. این حزب خیریه بیشتر راستا تشکیل داده بودنش، قوانین محلی و تجار محلی احساس خطر کرده بودن مقابل شعارهای رادیکال چپ حزب توده. میشه گفتش که جریان خارپشت‌گونه تشکیلاتی بودن که از جریان‌های راست اقتصادی تشکیل شدن و نهایتاً حزب مردم. اینها احزاب بینابینی بودن، بالا احزاب ارتجاعی بودن که کمک‌کار ارتجاع فکری ایران و دربار بودن در مواجهه با دکتر مصدق. ملیون بودن و نهایتاً جریان چپ به محوریت حزب توده در ایران. اما مطبوعات هم اومدن، میشه گفت که دکه ها بسیار طول عرض دار شدن در دهه 20. دیگه در حقیقت ولع تاریخی مدار ژورنالیست در ایران تا حد امکان پاسخ داده شد. دیگه نقطه تکاملی زمان مرحوم دکتر مصدق بود که افتخار دولت 27 ماه منظرمه بود که در اون دوره تعداد نشریات در ایران 1100 تا شد. شما 1100 تا رو مقایسه بکنید با 99 تای زمان مشروطه. زمان مشروطه تو شرایط دموکراتیک بعد از استبداد صغیر 99 تا نشریه تو ایران چاپ میشد، حالا بخشی سراسری بود و یومیه بود، اما زمان مصدق به 1100 تا رسید. بخشی از اینا یومیه بودن مثل روزنامه اطلاعات که از 1304 چاپ شده بود و شاخص‌ترین روزنامه کلاسیک بود، کمان که هنوز هم روزنامه کلاسیک است، و روزنامه مردم حزب توده و تعداد دیگه روزنامه یومیه بودن. نشریات حزبی چاپ میشد مثل شاهد، ارگان حزب زحمتکشان بود که اواخر به وجود اومد، و یه سری ارگان ها ارگان های مرتجعین بودن، به خصوص نشریه آتش، نشریه‌ای بود که میرشرافی سرمایه‌دار اصفهانی چاپ میکرد و حتاکترین نشریه بود علیه نهضت ملی و مرحوم دکتر مصدق. حالا نشریه ها رو بعدا چون باهاش کار داریم الان ازش عبور میکنیم. باب اصناف باز شد، اصنافی که
از قبل از مشروطه حیاتشون آغاز شده بود با هم مرور کردیم، دوران مشروطهشون کوفا شدن، مجلس اول بخش مهمی از نمایندگان از صنوف بودن، صنوف در حقیقت خرده دست و متوسط و فوقانی جریان صنفی ایران، و همون زمان اتحادیه‌ها درست شد، سندیکاها درست شد. آخرین دوران حیات صنوف و اتحادیه‌ها و سندیکاها در ایران 1309 بود که دیگه رضا خان همزمان با سفره احزاب و سفره مطبوعات و سفره هم جمع کرد. اما در این دوران صنوف دوباره احیا شدن و میشه گفتش که ریشترین رشته های صنعتی و سنتی ایران صاحب صنف شدن و دلیل بزن حزب توده بسیار بسیار سازماندهیش کارگر افتاد، خصوصا تو حوزه تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاها که سرجمع صنوف در ایران بود که حالا عمل کردشون انشاءالله دوره بعد خواهیم دید. اما اتفاق مهمی دیگری که افتاد توی عرصه عمومی یا عرصه مدنی توی حوزه پاتوق‌ها به وجود اومد. تو دوران مشروطه پاتوق سنتی بود، قهوه‌خانه‌ها بود. تو این دوران علاوه بر اینکه قهوه‌خانه‌ها فعال شدن، رادیو گوش دادن و روزنامه خانی توسط منبر و فکران باز در قهوه‌خانه‌ها باب شد، کافه ها به وجود اومد. این فضیله بود تو ایران. قبل از شهریور 20 تو ایران تو تهران تکلیف کافه بود مثل لغانته که توی میدون بهارستان بود، دوستان قدیم رفتن اونجا، و مشابه لغانته پاتوهایی در حقیقت کافه هایی توی تهران و شهرستان ها به وجود اومد. در کنار احیای قهوه خانه ها به عنوان یک پاتوق سنتی اجتماعی و در کنار کافه ها به عنوان پاتوق مدرن و جدید، قرائت خانه ها و کتاب خانه های متعددی هم تو دهه 20 به وجود میاد که اهمیت تاریخی خاص خودشون داره. باشگاه ها به وجود اومدن. این مهمه که در دوران رضا شاه فقط باشگاه های ورزشی دولتی به وجود اومدن. بانک ملی 1117، باشگاه راهن 1116، باشگاه سرباز 1118، باشگاه همه باشگاه های دولتی بودن. اما در همون 3 سال اول دهه 20 تعدادی باشگاه به وجود اومدن که باشگاه های استوار دوران های بعدی شدن. باشگاه شاهین 1122 توسط دکتر اکرامی، باشگاه آرانات 1122 توسط بابکن نگرفته چیان که معلم ورزش مدرسه البرز بود و معلم ورزش آقای مهندسانی هم تو مدرسه البرز بوده، باشگاه آرانات رو درست کرد که باشگاه هنوز برقراره. باشگاه دوچرخه سواران که بعدن تاج شد 1123 خسروانی، باشگاه دارایی باشگاهی بود که آقای محب و آقای مبشر 1321 به وجود آوردنش و باشگاه ها را افتادن و منشأ شدن برای ورزش ملی. اتفاقا دیروز پریروز آقای حسین مبشر فوت کرد، کسی کمتر احتمال داره بشناستش. انسان بسیار بسیار شریفی بود که یکی از بنیانگذاران باشگاه دارایی بودن. آقای حسین مبشر متولد 1301 بودن که 85 سال عمر کردن، دیروز تشییع جنازه‌شون بود. بسیار انسان ویژه‌ای بود آقای مبشر. تو دو دوره رئیس فدراسیون فوتبال ایران بودن، اول بار که فوتبال ایران به المپیک توکیو رفت زمان آقای مبشر بود. ویژگیشون این بود که پسرخاله شاه بود، پدرش پاشا خان بود رئیس پلیس رضا شاه، ولی هیچ وقت درباری نشد. سال 43 که المپیک آسیایی بانکوک بود تو تایلند عکسش هم هست، آقای مبشر نشسته پیرن بازیکنهای ملی سر تشت میشوره، به این به اصطلاح باور که این پیرن ملی پرچمه، احترام شما باید داشته باشید. ورزش محلات رو راه انداخت، از امکانات در حقیقت عمومی استفاده کرد، بسیار آدم دموکراتی بود، از طبقه‌ش هم کم. ایشون با کسی ازدواج کرد دختر ندیمه خانوادگیشون بود، یعنی از اشراف و دربار زن نگرفت و همسرش دختر ندیمه شد. خلاصه ایشون فوت کرد و جامعه ورزش هم خیلی با سکوت برگزار کرد. بعد از قبل از انقلاب هم میتونست فرار کنه، نرفت. اینجا جمهوری اسلامی یه سال زندانش کرد، اموالش مصادره کرد، ولی بسیار بسیار انسان شریفی بود. باشگاه دارایی را ایشون
با آقای مهم که هنوز در قید حیاتن 1121 به وجود آوردن. در کنار پاتوخ ها و باشگاه ها فیلم و تئاتر را افتاد، لاله‌زار فعال شد. این تئاترهای الان که هنوز تئاتر پارس و تئاتر نصر هستن، اوج فعالیتشون دهه 20 بود که به اصطلاح پیس رو تو ایران احیای مجدد کردن. آموزشگاه های متعددی را افتادن، آموزشگاه های موسیقی، آموزشگاه های نقاشی، آموزشگاه های رقص، باله و و همه در این دوران در عرصه عمومی شکل گرفتن و شرایط ایران رو به سهم خودشون تغییر دادن. در کنار همه اینا یه پارلمان نقش‌آفرین هم دوباره در عرصه ایران شاهدیم. پارلمان یه روزنه‌ای شد از ابتدای دهه 20 برای ترقی‌خواهان. فراکسیون‌ها پدیدار شد، فراکسیون حزب توده به وجود اومد، بعدم فراکسیون تاریخ‌ساز نهضت ملی که فراکسیون حزب توده 8 نفر بودن، فراکسیون نهضت ملی هم ابتدا با 7 8 نفر شروع شد و دکتر مصدق هم مرد میاندار وسط بود و که از همون فراکسیون هی روزنه رو باز کرد و باز کرد و تور دوران رو شکافت و طرح نوعی در انداخت. اتفاق دیگه که توی اصطلاح دهه 20 بود باز احیای دانشگاه بود که تو تیتران نیست. دانشگاه بعد از شهریور 20 رو به گسترش رفت. 1126 دانشگاه تبریز درست شد، بعد دانشکده های دانشگاه تهران متعدد تر شدن. آرام آرام توده دانشجو به وجود اومد در دهه 20 که دیگه گرایش اجتماعی سیاسی پیدا کردن. در دانشگاه چپ ها بازوی حزب توده شدن. انجمن اسلامی 1121 با مشارکت 3 تن از دانشجویان رشته پزشکی که آقای حسین عالی که هنوز زنده هستن و زیست بسیار ساده ای هم دارن بعد از اون همه سال و عضو انجمن اسلامی پزشکان هم از اول بودن، الان هم کاره انجمن اسلامی پزشکان بوده، مهندس بازرگان استارت ایجادش رو زد، هنوز آقای حسین عالی انجام میدن. یه اتاقی دارن، یه خونه مجردی دارن، یه خونه بسپدا خانوادگی دارن، یه خونه مجردی هم دارن همین توی خیابون شهرباز. تو خونه بری فکر میکنی که مثلا رفتی تو دهه 20، بسیار بسیار ساده و کلی کتاب و ورق و فیش و اینا ریخته و مشغول در حقیقت کارهای خودشون هم مثل دوران دانشجویی. انجمن اسلامی 1121 شکل گرفت و نیروهای ملی هم در دانشگاه بالی پیدا کردن. این که دانشگاه این از قلم افتاد، اما اتفاق مهم توی عرصه اقتصادی افتاد. خب از 1316 میشه گفتش که ابوالحسن ابتهاج پیگیر برنامه دار شدن اقتصاد ایران. توی ایرانی که همه میگن که مثلا آدم پیگیر وجود نداره و همه دمدمی مزاج هستن و اپیدمیک هستن و عاشق به اصطلاح بهاری هستن و فصل به فصل عاشق میشن، اینا افرادی بودن که پای کار بودن، حالا صرف نظر از ایدئولوژیشون و مرام و منششون. یکی از اینها مرحوم ابوالحسن ابتهاج بود که از 1316 پیگیر برنامه دار شدن اقتصاد ایران بود. این پیگیریشو ادامه داد تا 1127 اقتصاد ایران برای اول بار صاحب برنامه شد. 1316 شورای عالی اقتصاد درست شد. 1316-17 اولین به پلتفرم برنامه ملی تو ایران تهیه میشه که بعد میخوره به دوران جنگ و دستور کار حذف میشه. اما در همین دوران جنگ هم بعد از قرار رضا شاه ابوالحسن ابتهاج فعال بود و پیگیریاش به اینجا رسید که 1125 اولین برنامه اقتصاد ملی تهیه شد، برنامه 7 ساله که بنا بود سالهای 1127 و 1134 رو پوشش بده. مرحوم مشرف نفیسی نویسنده این برنامه بودن. یه هیئتی تشکیل شد، این هیئت فرهیخته ترین عناصر دوران رو در خودش جای میداد. هیئت تهیه برنامه شد که اسامیشون و گروه بندیاشون همه باقی هستش، از استاد دانشگاه و تا ادیب و تا شاعر و تا اقتصاددان و حقوقدان همه مشارکت کردن برای اولین خیز ملی به اصطلاح اقتصادی تو حوزه برنامه توسعه. مرحوم نفیسی اون برنامه رو نوشت. اون برنامه از مجموع 100% منابع مالیش 62.5% از منابع ملی تهیه میشد، 32.5% کسری داشت. 1944 بعد از جنگ بانک بین المللی ترمیم و توسعه تأسیس شده بود. اون بانک یکی از وظایفش در شرح وظایف نسبتا طولانیش ساپورت مالی کشورهای متضرر از جنگ و یا در حال توسعه. این برنامه به اونها عرضه شد برای اینکه اون 32.5% کسری جبران بشه. وقتی به بانک برنامه ارائه شد، بانک گفتش که به اصطلاح قبل از اینکه این برنامه تهیه بشه مراجعه کردن. بانک گفتش که پلانتون چیه؟ پلان میخوان. اینا نشستن پلانو تهیه کردن. آقای مشرف نفیسی نوشت و بانک اون پلانو نقد کرد، گفتش که اندازه های یک برنامه اقتصادی نداره، باید استاندارد بشه. بعد دادن به مؤسسه موریسون نوتسون امریکایی که آقای ابتهاجم سمپاتی به امریکا داشت. بعد مرحله دوم دادن مؤسسه ماورای بهار که به هر حال بعد از درفت دوم که ماورای بهار تهیه کرد، بانک بین المللی ترمیم و توسعه برنامه رو تایید کرد و بنا شد که ساپورت مالی بکنه که نهایتاً خورد به دوران نهضت ملی. اون برنامه از دستور هست و حالا بعداً انشاءالله پیگیریش خواهیم کرد. بالاخره اول بار یه مکتوبی پیشاروی اقتصاد ایران قرار گرفت که اون مکتوب الان نگاه کنید فهرستی از پروژه هاست. برنامه نه مبنای تئوریک داره نه بخش‌بندی داره. برنامه‌ای که پروژه‌هایی برای بهبود وضعیت صنعت و کشاورزی استارتش خورده بشه که دیگه نهایتاً برنامه دوران جدید نافرجام موند. اما آرام آرام می‌بینیم که به اصطلاح متن بحث انشاءالله جلسه دیگه نزدیک، نفت دیگه تاریخ ساز میشه. از قرارداد دارسی تا متمم زمان رضا شاه 1312-1933 نفت یک ماجرا تو ایران داشت، انشاءالله بعدا واردش خواهیم شد. فاز بعدی نفت و جنگه که تو همین دوران نفت و جنگ نفت در جهان اهمیت استراتژیکی پیدا میکنه، بسیار جدی‌تر از گذشته، هم تو حوزه اقتصاد بناش از سوخت سنتی زغال سنگ آزاد شه بره به سمت سوخت فسیلی و هم توانش رو این انرژی نو توی جنگ نشون داد و ناوگان‌ها و زیردریایی‌های متفقین و متحدین همه با در حقیقت سوخت جدید سازوکار پیدا میکرد. بعد تو ایران به اصطلاح نفت خب منابع شناخته شده بود، منابع روز به روز جدی‌تر کشف می‌شد توسط انگلیسا، دیگه همه چشم‌ها به چاه‌های ایران دوخته شد. بعد از جنگ شوروی‌ها نفت شمال رو خواستن، شرکت آمریکایی سینکلر بخشی از نفت جنوب رو خواست، شرکت نفت ایران و انگلیس هم چشم‌داشت جدی‌تری داشت که این چشم‌داشت‌ها منجر شد به در حقیقت جنبش ملی در ایران رو درایت و نبوغ مرحوم دکتر مصدق رو شکوفا کرد و بعد دیگه اتفاقا پشت سر هم زنجیره‌ای افتاد تا میرسیم به کودتا. نفت در ایران دو مجرا جریان پیدا کرده که تو لوله ها بود و تو گردش اقتصادی صنعتی که هم توی حوزه سیاسی که هر دوشو انشالله بعدا خواهیم دید. بحث رو تموم میکنیم به احترام منش و روش و کسبت و نبوغ مرحوم دکتر مصدق که یک نسل پیشبرندهی به صحنه آمد، نسل پیشبرندهی سنت تاریخی در ایران رو میخواست به اثبات برسونه که به اثبات رسوند همه ایران در زمان سرکوب تحت سیطره رضاخان و طیف لومپن غصاب پیرامونش نبود. این سنت تاریخه، این سنت پروردگاره. در حقیقت ظرفیت ها انباشته می شود، تجارب انباشته می شود، در آرام پزه، در حقیقت تاریخ ریخته می شه، آروم آروم گل می کنه. این گل خوردن ها و تجارب مصدق بعد از مشروطه و تجارب مردان پیش برنده بود که دهه 20 ایران رو رقم زد. فقط هم مصدق نبود، به اصطلاح نسل شریفی اومد که مرحوم فاطمی رو می بینیم، مرحوم علایان خان ساله و آقای صدیقی و و و این نسل شرایط ایران رو تغییر داد. مردان پایکار آمدن، یک مرد رو جسارت رو داشت که تخته شنا رو به قول پهلوان ها در وسط بگذاره و قول مسائل اصلی ایران جست و خیز در حقیقت ملی راه بندازه و عرصه ایران رو مال خود ایرانی کنه. انشالله از دفعه بعد وارد روش و منش و سنت های مبارزاتی و دموکراتیک دکتر مصدق خواهیم شد و این جلسه رو با جهان شروع کردیم، با ایران مصدق به پایان میبریم. بعد از 10 دقیقه تا 15 دقیقه من خدمتون هستم در حد توان و بضاعت به پرسش‌ها پاسخ بدم. خسته نباشید. خیلی متشکرم.